أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. سخن ما در شرط جریان براءت در شبهه حکمیه بود، عرض شد فحص از دلیل و از حکم شرعی در این مسئله لازمه. جهت لازم بودن فحص 4 جهت و 4 وجه تا الان بیان شد، نقدهاش اشاره شد و گذشت. امروز کلام در وجه پنجم هست. وجه پنجم که یک وجه عقلی و عقلایی و عرف عقلایی است در واقع، حاصل این وجه اینه که غرض مولا از انشاء تکلیف ایجاد داعی است در نفس مکلف برای تحقق بخشیدن به مکلفون به. حالا گاهی اون چه که واقعا آدم تکلیف به او شده اتیان شیئیست، گاهی ترک شیئیست. مکلفون به گاهی ترک یک شیئه، ترک غیبته، ترک تهمته، گاهی هم اتیان نمازه، اتیان امر به معروفه و الی آخر. خب پس حرف اول اینه که غرض مولا از انشاء تکلیف جعل و ما یمکن ان یکون داعیا للمکلف و محرکا له. حالا در واجبات نحو العمل، در محرمات زاجرا عن الفعل. جعل ما یمکن ان یکون داعیا به معنای داعی بر ترک، یا بگو زاجره از فعل، مانع از فعل. چرا میگیم یمکن ان یکون؟ چون قرار نیست اجبار باشه، لذا یمکنه. خب این حرف اول. حرف دوم، این مطلب زمانی درست هست که مولا برای مکلفش یک طریق عادی و معمولی برای وصول تکلیف به او قرار داده باشه. به تعبیر دیگر، یعنی جایی که برای مکلف راه معمولی و عادی برای رسیدن تکلیف داشته باشه، به این معنا که مولا تکلیفش رو به نحو عام بیان میکنه، همون چیزی که ما قبلا عرض کردیم، به طوری که میتونه مولا اعتماد کنه بر این نحوه از بیان تکلیف. و وقتی مولا بر این نحوه از بیان تکلیف اعتماد میکنه، اگر قرار باشه طریقه عادی رو مولا قرار نده برای مکلف، خب به تعبیر ایشون میفرماین این تکلیف عرفن، این شیوه عرفن مستهجنه و جعل تکلیف مستهجن خواهد بود. چرا؟ چون لغویتش لازم میاد. پس حرف دوم، مولا باید یه طریق عادی برای ایصال تکلیف به مکلف در نظر بگیره و طریق عادی برای او باشه که مولا بتونه اعتماد کنه به این طریق، و اگر این طریق عادی نباشه استهجان در جعل این تکلیف لازم میاد. چرا استهجان لازم میاد؟ للغویته. چون وقتی طریق عادی نداشته باشه مکلف، این تکلیف جعلش میشه چی؟ لغو. اینم حرف دوم. حرف سوم، پس مولا اگر جعل تکلیف کنه علل قاعده معنا ندارد که بیاد باب وصول تکلیف به طریق عادی و معمولی رو بر روی مکلف ببنده. هم باید مکلف چنین راهی براش باشه، و هم دیگه مولا نباید باز اگر همچی راهی خود به خود هست بیاد جلوی اون راه رو چکار کنه؟ ببنده. درست شد یا نه؟ این هم نکته سوم. چرا؟ چون در واقع این باز عرفن، ایشون رو کلمه عرفن تأکید دارن، عرفن یعنی عرف اغلایی، عرفن مستهجنه للزوم تناقض، چون تناقض لازم میاد در کار مولا. از یه طرف دلش میخواد ایجاد دایی بشه در نفس مکلف، البته ایجاد دایی قطعی نه، ما یمکنن یکون دایی، یعنی کار از طرف مولا تمام باشه، از اونجا به بعدش تابع اراده عبدم هست. از طرف دیگه بیاد راه وصول تکلیف به طریقه عادی رو بر روی مکلف چه کار کنه؟ ببنده. این سر از چی در میاره؟ به تعبیر ایشون اشبه به تناقضه. این هم نکته چندم. سوم، نکته چهارم، خب بعد معنا ندارد که مولا به عبدش ترخیص بده که شما اگر دلت خواست برو تکالیف رو ببین، به تعبیر دیگر ایکال الامر الی الصدفه. بله، اگه تصادفاً به گوشش خورد رسید دید، فبها، اگرم ندید هیچی. چرا؟ چون اگر اینجوری باشه خب اصلا باز نقض غرضه، خصوصا با علم مولا به این که معمولا این صدفه محقق نمی شود. چون اگه فحص لازم نباشه این همه حکم که محل ابتلاست، آدم چند تاشو می شنوه، چند تاشو می بینه، چند تاشو دنبالش می ره. خب اگه اصلا تعلم احکام لازم نباشه و دنبال احکام گشتن لازم نباشه، نه کسی پای منبر میره، نه کسی پای درس میره، معمولا اینجوریه دیگه. خب پس این هم که مولا واگذار کنه به صدفه این معنا ندارد. باز جعل احکام واقعیه با ترخیص در بگید فحص از اون احکام، یعد و عرفن من المستهجنات، این از مستهجنات در نزد عرف اغلا. چرا؟ چون طریق عادیه حالا خوب بگید آقا چه ربطی داره؟ آها، طریق عادی وصول حکم به مکلف چی بوده؟ این بوده که مولا انشا کنه، اخبار کنه و به نحو عام بیان کنه، بعد مکلف خودش بره دنبالش بگرده، فحص کنه. اگر همین طریق عادی رو هم مولا بیاد بگه که آقا جون حالا فحصم بر تو لازم نیست، یعنی جلوی کار رو ببنده. ببنده نه این که بگه فحص حق نداری بکنی، همین که بگه واجب نیست کافیه در بسته شدن این راه عادی. طبعا اینجا معنا نداره که جلوی فحص رو ببنده به همین شکلی که بیان کردیم. یک مثال عرفی هم ایشون میزنن، میگن مولا یه احکامی رو بر عبدش واجب کنه، بعد همه اینها رو به زید بگه، به پسرش بگه، به مشاورش بگه که این احکام و این کارها بر عبد من واجبه، بعد به عبدش بگه که لازم نیست شما اصلا بری احکام رو تفحص کنی که چیه. اگر احتیاطاً به گوشت خورد، اگر احتمالم دادی، حتی فحص لازم نیست. واجبم نیست بری از آقای فلانی سوال کنی ها. خب یه عبده چند تا از اون احکام رو میره دنبال میگرده. بله، ممکنه یه عبدی خیلی عبد ممتصلی باشه و دنبال بگید دریافت احکام بره، علی رغم این که بداند که فحص واجب نیست. ولی دقت کنید در نوع آحاد مکلفین، انبیا و اولیا و اینها حسابشون جداست. اونها امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماین که بعضی عبادت عبید می کنن، بعضی عبادت تجار می کنن. خدایا من عبادت سوم احراره. بعد در جایی می فرماید که خدایا وجدت تو که اهلا للعباده فابت تو. او امیر مؤمنان، او اولیاء الهی هن. ماها یعنی شما رو جسارت نمی کنم، شما و یا سایر عزیزانی که صدای بنده رو میشنون، مثل خودم رو عرض میکنم، کجاییم که بعد آدم بدانه فحص لازم نیست و بره دنبال فحص و خیلی هم دلش بتپد و الی آخر. لذا پس اینجا لازمه یه مطلب اینه که وقتی طریق عادی وصول تکلیف به مکلف و ایجاد داعی بر فعل یا ترک امکانش البته همینه که بره فحص کنه، لذا معنا ندارد که مولا بیاد بگه که فحص واجب نیست، مخصوصا اگه امور مهمه باشه. من اینجوری بگم به شما، یه پدری مثلا برای امور مهم منزل تکالیفی بر فرزندان بیاد واجب کنه انجام بدن یا ترک کنن، این کار باید نشه و الا دیوار خونه میریزه، او کار باید بشه و الا دیوار همسایه میریزه، بنایی دارن محکم کاری کنید اون اونجوری، اینا همه اموریه که لازمه، مصلحت ملزمه، مفسده ملزمه داره. بعد این تکالیف رو بر فرزندان واجب کنه و بره مسافرت، به مادر خانواده هم بسپره، بعد به بچه هایم بگه که البته شما اصلا لازم نیست از مادرتون سوال کنید چه کارهایی بر شما لازمه. چند تا بچه میرن دنبال میکنن، پر واضحه که اصلا روال عادی این گونه نیست. بله، گاهی غرض مولا چیه؟ غرض مولا به نحویه که اصلا لازم و تحصیل نیست اون تکلیف، بلکه واقعا اگر به نحو صدفه و اتفاق محقق شد و مکلف بهش رسید، اینجا باید انجام بده. بله، اگر بعضی از جاها استثناء این گونه بود ما حرفی نداریم. بله، اگر رسید رسید، نرسید نرسید. ولی خب واقعا تمام موارد که نمیشه این گونه باشه، به تعبیر بنده سنگ روی سنگ بند نمیشه. اینجا لذا مولا خودش از اول انشاء حکم میکنه مقیدن به حصول اتفاقی، میگه اگر دست پیدا کردید، اگر علم پیدا کردید، فلان کار بر شما لازم، فلان کار بر شما حرام. اون موارد استثناء رو ما انکار نمی کنیم، ولی مواردش باز بسیار بسیار چیه؟ کمه جان؟ بله بله. خب پس بنابراین وقتی که تکلیف مولا بسیار بسیار مهمه، اینجا طبیعی قضیه اینه که عرف و عقلا این رو به صدفه و اتفاق واگذار نمی کنن، میگن حتما برو بپرس، نکنه نپرسی و نفهمی و بیچاره کنی خودتو. ماشینی پدر میگذاره میره مسافرت و میدانه که این ماشین ترمزش خرابه، این بچه اگر برداره ماشین رو دور از اون میندازه خودشو تو دره، بعد بگه که اصلا فحص از این صحت ماشین لازم نیست، از سوال از این تعمیرکار همسایه لازم نیست برای ماشین، هر وقت دلت خواست سوار شو برو، اصلا پر واضحه که معنا ندارد. خب پس اگر تکلیف واقعا به گونه ایست که در انشائش این نکته لحاظ شده که غرض از مولا به این تعلق گرفته که اگر فهمید تکلیف انجام بده. خب اینجا با یه قید میاره، گاهی اینقدر باز براش مهمه که میگه حتی اگر نفهمیدیم بازم مواظب باش، اونجا ایجاب احتیاط میکنه، مثل دماء و فروج و امثال اینها. در ماسوای این دو مورد که یکی ایجاب احتیاط، یکی طرف مقابل، مولا اتکا میکنه به چی؟ به روال عادی. و طبق این مسئله که حد وسط در احکام شرعیه همین قسمه، نه ایجاب احتیاط نه واگذار کردن به صدفه و اتفاق، این که اگر فهمید مکلف، نوع احکام شرعیه هم اتفاقا از همین قسمه. لذا ایشون میفرمایند که سر مطلبم اینه که در به اصطلاح وقتی که شارع ایجاب احتیاط نمی کند در موارد شبهه، پس باید آدم چه کار کنه؟ بره به طریق عادی تحصیلش کنه. حالا از کجا بفهمیم؟ یه بار میاد مقید میکنه که اگر فهمیدی میشه اون صدفه و اتفاق، یه بار میگه حتما باید دقت کنی و احتیاط کنی میشه ایجاب احتیاط، یه بارم هیچی نمیگه، هیچی نگفت، طبیعی قضیه است که باید مکلف خودش بره از طریق عادی ببینه چه تکالیفی بر ذمه اوست و انجام بده. خصوصا بنده عرض میکنم، حالا ایشون اینجا اشاره نکرده، خصوصا با توجه به این که یعنی مفروغ عنه، در واقع علم اجمالی داریم که یک سری تکالیفی هم حتما بر ذمه ما هست. چرا؟ یه بار اگر همین علم اجمالی هم نمیداشتیم باز ممکن بود اون حرف زده بشه، ولی نه، فرض اینه که ما علم اجمالی داریم، خب میدونیم یک سری تکالیفی هست، خب این تکالیف خودشون که از روی هوا پرواز نمی کنن بیان جلوی چشم ما، طبیعی قضیه هست، باید بریم چیکار کنیم؟ سوال کنیم. بله، خدای متعال باید روال عادی رو طی کنه. روال عادی چیه؟ پیغمبری دارد، اون پیغمبر بیان می کند، در کتاب آسمانی بیان می کنه، میفرماید این کتاب رو ازش استفاده کنید، این اطرت رو، اهل بیت من رو ازشون استفاده کنید، هر چی شد خودم گفتم، کل ما یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار، همه رو بیان کردم، اما بیانش گاهی به نحو بیان جزئیات توسط خود من مستقیم بوده، بقیهش هم که میگم اطرت من برای شما بیان میکنم. لذا روال عادی اینه که باید انسان چکار کنه؟ فحص کنه. بعد ایشان میفرماین با این بیان ما کلامی که محقق اصفهانی فرمودن و اینجا اشکال کردن در مسئله، با این بیان ما اون اشکال ایشان هم خود به خود دفع می شود و به نظر ما این بهترین وجه هست. و شاید این که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که اجماع میگه داریم بر این روال و بر این مطلب، شاید نظر مرحوم شیخ هم همینه. چرا؟ چون شیخ میگه این از مسلمات عقلائیه است، همون که بنده عرض کردم، تعبیری که عرض کردم، عرف عقلائی اصطلاحاً، و به تعبیر منتقا میگه مرحوم شیخ که میگن اجماع، منظورشون اجماع تعبدی اصطلاحی نیست که میگن اجماع داریم بر این مطلب، منظور مرحوم شیخ هم از اجماع یعنی رکون و اعتماد به همین شیوه عقلائی. لذا این وجه بسیار به نظر ما هم وجه خوبی است و اصلا اگر قرار باشه هر مسئله ای و هر حکمی که نیاز مکلف هست خدای متعال به گوش او برساند، یا از دو حال خارج نیست دیگه، اینو من اضافه میکنم، یا باید بگه آقا ولش کن اگر رسید که نقض قرض لازم میاد، یا هم بیاد نه بگیم بیاد در تمام موارد به گوش آحاد مکلفین برسونه. یه اصلا امکان پذیر نیست طبق روال عادی. چرا اعجاز و اینها بحثان آخر، ولی قرار بر اون نیست. مثل این که یعنی پیغمبر اکرم اراده تکوینیه کنن که هی توی قلب ما الهام بشه، یا هی تک تک احکام به گوش ما زده بشه. خب شما نگاه کنید این همه آحاد مکلفین طبق روال عادی اصلا معنا نداره. بنابراین این وجه انصافا وجه خوبی است، بعض از وجوه سابقه رو هم ما اشاره کردیم و لذا فحصه در شبهات حکمیه برای رسیدن به تکلیف لازم است. نه دیگه، هر دوش چون یکی مصلحت ملزمه داره یکی مفسده ملزمه داره، هر دوش با همین ضابطه ای که ما عرض کردیم فحص ازشون چیه؟ واجبه. خب بحث بعدی اینه که حالا که فحص لازمه چقدر باید فحص کنیم؟ آیا همین مقدار که مثلا الان یه فقیه همین مقدار که یکی دو تا کتاب روایی رو دید کافیه؟ یا مکلف همین مقدار که یه نگاهی کرد دید جایی پیدا نمیشه تو رساله یه مسئله یه رو خواست دید تو رساله نیست بگه پس ولش کن دیگه، آیا اینه؟ یا نه تمام زندگیشو بگذاره روی این مسئله چه کار کنه؟ خلاصش مقدار فحص لازم. بسیار. بله دیگه، از یک نفر سوال میکنه، اگر او آقا گفت نه به نظرم که اشکال نداره، نه فکر نه ما که نشنیدیم که همچی چیزی اشکال داشته باشه، من حالا نمیخوام اعتقاد خودم رو بگم نه، ولی مثلا فرض کنید که یک فقیهی میگه فلان نوع از آب میوه های کذایی مثلا خوردنش جایز نیست، بعد یک کسی یکی به گوشش بزنه بگه که شنیدم که همچی چیزو گفتن، میگه اه، زنگ میزنه به یکی از بستگانشون که یک کمی مسئله دانه، طرف میگه که نه ما کم چیزی نشنیدیم، میگه اه خب پس خوبه، اه پس خوبه. حالا چه در شبهات موضوع، تازه این که شبهه موضوعیه است و شبهه موضوع جان بله در شبهه حکمیه، البته به یه معنای هم بازگشت به شبهه حکمیه داره، چون در واقع نمیداند که حکم شرعی خوردن مثلا فرض کنید کشمشی که در داخل برنج پخته شود و یعنی دم بکشه با برنج چیه؟ خب یا اگر نپرسه که خب دیگه با یه نفر که اونم بگه ما نشنیدیم، نه ما ندیدیم. خب چرا؟ یه بار یه عالم مسئله دانه توی بستگانه، او اگر بگه نیست آدم قطع پیدا میکنه یا اطمینان پیدا میکنه، او باز حسابش شده است. ولی طبق روال عادی و عرفی معمولا این گونه نیست. حالا مقداریه که آدم برسه به یأس از ظفر به دلیل. خب حالا سوال یأس از ظفر به دلیل چیه؟ ایشان میفرماین از دیدگاه که نو آقایونم میگن از دیدگاه عقلا اینه که آدم اطمینان پیدا کنه که دلیلی دیگه در مسئله وجود نداره. نه نه دلیل دلیل بعد خب میرسه به اصل عملی دیگه، نوبت میرسه به اصل عملی، باز اصل عملیه در مسئله. شما اصول رو دارید میگید الان یا فقه رو دارید میگید؟ یعنی طرف در اصول یک فقیهیه الان عرض... حالا عرض کردم من بحثمو تعمیم دادم، گفتم یا فقیه یا مقلد. فقیه یا مقلد منظورم مسئله فقهیه بود، یعنی مبنای اصولی برای خودش فقیه دارد. حالا مسئله فقهیه مقلد که باید اطمینان پیدا کنه به عدم دلیل. اطمینان به عدم دلیل یعنی چی؟ یعنی اطمینان به این که نه این کار واجب نیست، اطمینان پیدا کنه به این کار حرام نیست. این وظیفه مقلد، فحص مقلد. اما فحصی که الان ما میخواییم بگیم فحص مجتهده، فحص فقیهه. فقیه برسه به این که دلیلی وجود نداره، اگه دلیل وجود نداشت نوبت میرسه به اصل عملی. ببینه اصل عملی جاریه در مسئله اقتضای چه داره.
مگه استاد ما الان بحث واسه براعت نیست؟
چرا؟
خب براعت دیگه گفتیم فحص میکنه، فحص از دلیل.
اگه دید نیست نوبت میرسه به براعت.
خب هر مثلا تو مسائل مثل بیتکوین و اینا که الان مسائل نوپیدای خیلی هم
فقیه بررسی میکنه،
هیچ دلیل خاصی ما نداره.
عرض کردم نه، اگر دیدیم دلیل خاص، دلیل عام حتی بر جواز یا عدم جواز نداریم، اینجا داخل میشه در مبانی اون فقیه اصولی که ببینه آیا علی المبنا اصل در معاملات بطلان فساد یا نه، اصل بنابر اوفو بالعقود صحته. آیا اوفو بالعقود لازمش اینه که اول عقد بودنش شرعن و یا عقلائیان ثابت شده باشه یا نه، او دیگه بستگی داره به مبانیش. همین یعنی طبق مبنای خودش باید پیش بره طبعا. لذا بنابراین این بنده خدا باید فحص کنه. اما اگر ما گفتیم که به اصطلاح قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل الفحص اصلا جاری نمی شود، اگر اینو گفتیم که میگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل الفحص جاری نمی شود، ما باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ این که خب هر راه عادی که ممکنه که تکلیف از اون راه بهش برسیم رو باید طی کنیم. عرض میکنم اگر گفتیم اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل الفحص جاری نمیشود، طبعا باید تمام راه هایی که امکان رسیدن به تکلیف در اون راه های عادی هست، ما چه کار کنیم؟ دنبالش کنیم. وقتی دنبال کردیم خب اطمینان پیدا میکنیم که دلیل وجود نداره، تازه احراز میکنیم عدم البیان را، قبح عقاب بلا بیان. خود به خود عدم البیان الان محرز شد، قبل الفس که عدم البیان محرز نبود. خب طبعا باید طی کنیم. اما اگر ما بگیم که بنابر علم اجمالی به وجود تکالیف قبل الفس، ما باید چه کار کنیم؟ بگید. باید تحقیق کنیم. ولی در چقدر باید تحقیق کنیم؟ اگر ما از اول گفتیم علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در ما به ایدینا من الکتب، دایره علم اجمالی رو اینجوری چیدیم، یه بار میگیم آقا جون اصلا قبل الفصل قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشود، یه بار از اون راه میایم. خب طبعا همه یمین طرق عادی رو که طی کردیم وقتی به دلیلی نرسیدیم، چون قرار بر اینه که عقل میاد میگه آقا شما عقاب بلا بیان قبیح نیست، خب مولا از تو ممکنه حکمی خواسته باشه، خب ما باید چیکار کنیم برای رسیدن به حکم مولا؟ طرق عادی رو بریم. وقتی طرق عادی رو رفتیم چیزی ندیدیم، طبعا برای ما اطمینان حاصل میشه به عدم الحکم. اما اگر نه، ما چه کار کردیم؟ ما آمدیم از باب علم اجمالی به وجود تکالیف قبل الفحص پیش آمدیم. از این را ایشون میفرمایند بنابر این علم اجمالی، خب حالا این علم اجمالی دایرش چیه؟ دایرش اینه که همین کتبی که در اختیارمونه. اینجوری اگر وارد میدان شدیم، طبعا ما باید چه کار کنیم؟ آیون همین که در این کتبی که در اختیار ماست نبود کافیه. چرا؟ چون دایره علم اجمالی از اول همین ما به ایدینا من الکتبه، که طبیعی قضیه هم همینه دیگه. ما راهی برای علم به احکام شرعیه الا از همین طرق روایات و کتب موجود و اجماع و نمیدونم شهرت و امثال اینها که نداریم دیگه، یک راه غیر عادی که نداریم، طبیعی قضیه هم اینه. اما سه، و اما بناءً علی دلالت الاخبار علی وجوب تعلم، اگر از این راه آمدیم یعنی گفتیم که اصلا اخباری داریم که خود همون شارع فرموده بر تو لازم است که بری چیکار کنی؟ تعلم کنی احکام من را تا دچار استحقاق عقاب نشوی. اگر از این باب بود همین مقدار که آدم باز اطمینان به عدم دلیل پیدا کرد، وقتی تعلم کرد اطمینان به عدم دلیل پیدا کرد، باز علم عادی براش حاصل میشه که پس لابد دلیلی وجود ندارد. چون مولا اگر گفته باشه تعلم واجب انجام بدی و رفت و تعلم هم کرد، اطمینان پیدا کرد که دلیلی نیست. پس اینجا وقتی که اون فحص لازم رو کرد و به دلیلی پیدا نکرد، به قول ایشون پس علم عادی به عدم دلیل حاصل شده و این هم باز برای تحقق تعلم لازم کافی است. تعلم لازم را انجام داده، پس باز در ما سوا مجرای اصالت البراءه که محل کلام ماست. از هر کدام از این سراح بیای، همین که چه از بابی که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه قبل الفصل، پس باید طرق عادی رو بری، چه از باب علم اجمالی در بعیدی نامن الکتب، باز باید به طریق عادی رو بری و اینا رو بگردی شما یه فقیه اصولی، و چه از راه ادله وجوب تعلم باید بری، باز وجوب تعلم از کجا؟ از عالم غیب؟ نه، از همین کتبی که در اختیار ماست. طبعا مسئله باز دوباره چیه؟ روشنه. پس مقدار فحص لازم در واقع جان یأس از ظفر به دلیله. خب اما اگر بناءً علی دعوی اجماع آمدیم جلو که گفتیم اجماع داریم، خب باز ادعای اجماع هم بیشتر از این نمیخواد، یعنی همون مجمعین هم در نظرشون بیشتر از این مقداری که ما گفتیم فحص لازم نیست. اگر هم شیوه ما که اون وجهی که ما گفتیم، باز وقتی طرق عادی رو عرض کردیم طرف رفت و دید دلیلی وجود نداره، اطمینان پیدا میکنه به این که حکمی در قضیه موجود بگید نیست، وجوبی نیست، حالا در شبهه وجوبیه، حرمتی نیست در شبهه تحریمیه، مجرای اصالت البراءته.
بله. بله.
نه دیگه، طریق عادی. ما باید معقد اجماع رو ببینیم. معقد اجماع خود مجمعین همینه. اجماع بر لزوم فحص، اتفاقا اگه اجماع داشتیم و دائره بیان نشده بود، اجماع بر لزوم فحص در مقدار قدر متیقنش بود، باز همین روال عادی. یک کلمه مونده که این رو بیان کنیم و انشالله این رو که بگیم بعد میرسیم به مطلب بعدی که خب حالا اگر کسی فحص برش لازم بود و فحص رو انجام نداد چه می شود؟ اونو بعد انشالله می زنیم برای فردا. این کلمه یک شبهه ایست که مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل بهش اشاره کردن. ایشان می فرماین اگر ما از این راه، چون الان چند راه بود برای بحث لزوم فصل، می فرماین اگر ما از این راه اومدیم جلو که به خاطر اجماع گفتیم فحص از احکام شرعیه و از ادله لازمه، خب ایشان میفرمایند که یأس از دلیل مؤثر در اجرای براءت نیست. ما الان نگفتیم باید باز یأس حاصل بشه، خب ایشون ظاهرش اینه که میفرمایند لا یکون الیأس عن الدلیل علی الحکم مؤثرن فی اجراء البراءه. سوال چرا؟ وجهشویشون میفرماین به خاطر این که احتمال تکلیف که با این فحصه که زائل نمیشه، که احتمال تکلیف ولو من فحص را هم انجام بدم و به تکلیفی نرسم، بازم احتمال تکلیف که سر جاش هست. این اجماع چی گفت؟ معذرت میخوام، این علم اجمالی به تکلیف چی گفت؟ از باب علم اجمالی، این علم اجمالی به تکلیف میگه که چون احتمالش هست، نه من تعبیر رو اصلاح میکنم، علم اجمالی سبق لسان شد، علم اجمالی میگه که آقا جون شما علم اجمالی داری به یک سری تکالیفی و پس در هر جا انگوش بگذاری احتمال داره که همین واجب باشه یا همین حرام باشه، چه علم اجمالی به وجود محرمات چه علم اجمالی به وجود واجبات، هر موردی رو که انگوش بگذاری اگر شبهه وجوبیه میگی شاید این واجبه همون واجب باشه، اگه تحریمیه است میگی شاید این مورد همون حرامه باشه، پس علم اجمالی میگه باید از باب احتمال شما چکار کنی؟ احتیاط کنی یا بگردی، اینو میگه دیگه. خب حالا اگر گشتی و به دلیل نرسیدی آیا احتمال از بین میره؟ حالا اشکال رو عرض میکنم، این احتماله که هنوز سر جاش باقیه، شاید بازم واقعا این واجب باشه، به هر جهتی که شده دلیلش به ما بگی نرسیده باشه، پس چون اون احتمال باقیه و احتمال تکلیف با یأس از ظفر به دلیل از بین نمی رود، پس در واقع این تکلیف با علم اجمالی بر شما چی میشه؟ منجز میشه. البته تکلیفش تکلیف قطعی نیست، میشه تکلیف احتمالی، پس باز باید چه کار کنی؟ چون از اطراف علم اجمالی است باید در تمام این موارد احتیاط کنی و این میشه همون قاعده منجزیت علم اجمالی. این شبهه. جواب شبهه هم که خودشون هم خود مرحوم شیخ هم میگن و منتقا هم اشاره کرده، ایشان میفرماین که اگر ما اینقدر فحص کردیم ولی در فحصه که به مقداری که باید انجام بدیم و در این حال نرسیدیم به دلیل، طبعا خود به خود این مورد خاص از دائره و از اطراف علم اجمالی ما چی میشه؟ خارج میشه. وقتی از اطراف علم اجمالی ما خارج شد، علم اجمالی به ثبوت تکالیف و احکام به نحو اجمال کلی که نیست، ما علم اجمالی داریم که احکامی و تکالیفی در همین ما به ایدینا من الکتب هست، آیا هنوزم علم اجمالی داریم که در ما سوای ما به ایدینا من الکتب واجبات و محرماتی هست؟ بنده که چنین علم اجمالی ندارم. اگرم کسی ادعا کنه واقعا ادعای سختی است، بگه آقا تمام این کتاب‌های روایی وسائل و مستدرک و چی و چی و اینها هنوزم به حضرت عباس قسم یه واجباتی یا یه محرماتی در شریعت هست، او اگر گفت خب خودش بره ببینه. بعد البته تازه بنده عرض میکنم همونجا هم اگه از باب علم اجمالی بخواد عمل کنه خب مستلزم عسر و حرجه، درست شد؟ که ما عرض میکنیم اصلا چون این علم اجمالی از اول شکل گرفتنش اول کلامه، لذا دائره علم اجمالی ما همین ما به ایدینا من الکتبه و فرض اینه که در ما به عیدی نامن الکتب طرف فحص لازمش رو انجام داده.
یعنی علم اجمالی دیگه از بین میره یا کشف میکنه اصلا علم اجمالی اشتباه بوده؟
نه علم اجمالی هست، ولی این موردی که ما هرچی گشتیم دلیلی پیدا نکردیم، حالا دیگه از دائره علم اجمالی خود به خود چی میشه؟ خارج میشه. یعنی علم اجمالی مثل این که مثلا شما فرض کنید میدونید توی یک گله صدتایی گوسفند 10 تاشون قصبی هست، وقتی رفتید گوسفندای سفید رو همه رو تحقیق کردید حساب کتاب کردید هر چی گشتید دلیلی بر قصبیت این آ پیدا نشد، خب طبعا خود به خود او تعداد از دائره علم اجمالیه شما چی میشه؟ میره بیرون، اون دائره علم اجمالی منحصر میشه در موارد دیگر، و وقتی هم در موارد دیگر فرض اینه گشتید و تعدادی واجب و محرم پیدا کردید اونجا بگید در تکالیف دیگه علم اجمالیتون چی میشه؟ انحلال پیدا میکنه. آقا بله یه مورد هست فقط مشکل داریم، اگر ما از اول بدونیم که 10 تا گوسفند غصبی داریم و هر چی بگردیم 6 تاشو بیشتر پیدا نکنیم. خب بعد 4 تا باز تو دل اون مابقی هست، علم اجمالی منحل نشده. اما فرض اینه که ما باز دقیق که نمیدونیم چقدر واجب و محرم توی شریعت داریم، میدونیم یک سری واجبات داریم یک سری محرمات داریم در مابعدین و من الکتب، رفتیم گشتیم یه تعدادی واجب و یک تعدادی حرام رو هم پیدا کردیم. خصوصا باز اینو بنده عرض میکنم، اضافه میکنم، مخصوصا با توجه به این که مسلک شارع رو هم میدانیم که مسلک شارع بر چیه؟ شریعت سمحه سهله است. خصوصا با این که مخصوصا ما بگیم اصل اولیه در اشیاء چیه؟ اباحه هست. با این لحاظ این خصوصیات ما در نتیجه به قطع میرسیم که نه، در همین مقدار ما بعیدینا من الکتب وقتی گشتیم و نسبت به هر مسئله ای که شبهه وجوبیه دارد به وجوبش نرسیدیم، شبهه تحریمیه دارد به تحریمش نرسیدیم، اونجا خود به خود مجرای اصالت البراءته. هازا تمام الکلام فی لزوم الفحص و فی مقداره. اما الکلام در این که اذا لم یفحص، اگر فحص بگید نکرد و براءت رو قبل از فحص جاری کرد، چه اتفاقی میفته؟ انشاء الله این برای جلسه بعد. ولله الحمد.